با اعلام ساعت 10 بامداد همراه با خبرها و گزارش‌های این ساعت با شما خواهیم بود. بلندترین ساختمان غزه در حمله اسرائیل تخریب شد. رئیس جمهوری اوکراین پارلمان این کشور را منحل کرد. و وزیر امور خارجه ایران با جمعی از علمای بلندپایه شیعه در عراق دیدار کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. حملات هوایی اسرائیل پیش از سحرگاه امروز سه‌شنبه منجر به مرگ دو فلسطینی و زخمی شدن 20 تن شد. در جریان این حمله بلندترین ساختمان غزه و تعدادی ساختمان دولتی نیز نابود شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات فلسطینی گزارش داد که 70 خانواده در این ساختمان 13 طبقه زندگی می کردن. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده است که نیروهای حماس روز دوشنبه 130 راکت و خمپاره به سوی اسرائیل پرتاب کردند. این حملات در حالی دنبال می شود که مصر تلاش خود را برای برقراری آتش بس میان طرفین افزایش داده است. قیس ابو لیلا از مقامات ارشد فلسطینی می گوید که مصر پیشنهاد یک آتش بس دائمی داده و رسانه‌های اسرائیلی نیز می‌گویند ممکن است تا ساعات آینده توافقی صورت بگیرد. روز دوشنبه نیز اعلام شد که آمریکا با همکاری اردن و برخی از کشورهای اروپایی در حال تدوین یک طرح کلی آتش بس بین اسرائیل و حماس است. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه با امضای حکمی پارلمان این کشور را منحل کرد و خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام در انتهای ماه اکتبر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پروشنکو گفته است که اعضای پارلمان فعلی طرفدار ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع اوکراین هستند و با حمایت او قوانین دیکتاتور مآبانه وضع کردند. آقای پروشنکو همچنین برخی از نمایندگان را به حمایت از جدایی طلبان هواخواه روسیه متهم کرده است. با صدور این حکم از سوی رئیس جمهوری، انتخابات پارلمان به جای سال 2017 در اواخر اکتبر سال جاری برگزار خواهد شد. این تصمیم آقای پروشنکو تنها چند ساعت پیش از دیدارش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و برخی دیگر از مقامات ارشد اتحادیه اروپا اتخاذ شده است. قرار است رؤسای جمهور اوکراین و روسیه امروز سه‌شنبه در شهر مینسک در بلاروس با هم دیدار کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه و در دومین روز از سفر خود به عراق در شهر نجف با آیت الله سیستانی از روحانیون پرنفوذ شیعه دیدار کرد. به گزارش ایرنا، صحبت‌های آقای ظریف و آیت الله سیستانی پیرامون مسائل عراق و تهدیدات در منطقه بوده است. وزیر امور خارجه ایران امروز سه‌شنبه و در آخرین روز از سفر خود به بغداد راهی اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق می شود تا با مسعود بارزانی و جلال طالبانی از مقامات ارشد این منطقه دیدار کند. سفر آقای ظریف به عراق در حالی ادامه دارد که روز دوشنبه انفجار دو اتومبیل بمب‌گذاری شده در منطقه شیعه نشین در بغداد منجر به مرگ دست کم 15 تن و مجروح شدن 25 تن شد. به گزارش اسوسییتد پرس روز دوشنبه در مجموع 43 تن در جریان حملات مختلف در عراق در محله‌های عموماً شیعه نشین کشته شدند. امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفته است که در واکنش به تجاوز هواپیمای بدون سرنشین اسرائیلی به آسمان ایران، جمهوری اسلامی تسلیح کرانه باختری را تسریع خواهد کرد و حق هر گونه پاسخ ایرانیز برای خود قائل است. در خصوص گفته های این مقام نظامی در ایران با هوشنگ حسنیاری استاد مطالعات استراتژیک در کانادا گفتگو کردم و دیدگاه و تحلیل وی را جویا شدم.
اگر که نگاه بکنیم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رفتار رهبران جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب به این طرف، می‌بینیم که در قانون اساسی به وضوح روشن و کاملا هویدا که جمهوری اسلامی ایران وظیفه خود می‌دونه که از مستضعفین جهان حمایت بکنه. از نظر سیاسی هم جمهوری اسلامی ایران به محض به قدرت رسیدن سفارت اسرائیل رو به سازمان آزادی بخش فلسطین داد یا یاسر عرفات به تهران دعوت شد و اینها نشانه های بسیار روشنی بود از سیاست جمهوری اسلامی ایران در برابر اسرائیل که همواره از نظر این رهبران خودی سرطانی دیده می شد که عامل استعمار و استثمار جهانی است. و حرفی که امروز زده میشه در قالب خبر ساقط کردن یک هواپیمای بدون سرنشین اسرائیل توسط سپاه پاسداران در این زمینه معنا پیدا میکنه و جمهوری اسلامی ایران خود رو به عنوان حامی همه مسلمانان و همه مستضعفین جهان میبینه. در نتیجه این که دولت فلسطینی تا چه حد با این امر موافق باشد چندان مهم نیست، ولی از نظر رهبران جمهوری اسلامی ایران این کار رو بایستی کرد. قطعا اگر که فلسطینی ها محمود عباس به رغبتی به چنین پیشنهادی از جانب ایران نباشند، این امر عملی نخواهد شد، مگر اینکه جمهوری اسلامی ایران به گروه‌های مختلفی که در کرانه غربی وجود دارند رسماً تماس بگیره و پولی رو برقرار بکنه برای رسوندن به تسلیحات به اونها که اون بحث دیگری رو پیش میاره و به طور قطع موجب ناخرسندی هر چی بیشتر دولت محمود عباس خواهد بود.
خب در اینجا این سوال پیش میاد که اگر جمهوری اسلامی تسلیحاتی میخواد به کرانه باختری و به شبه میان فلسطینی ارسال بکنه، چه راههایی براش در حال حاضر وجود داره؟
خب کرانه غربی یک محدوده جغرافیایی بسیار کوچکی است که محصور بین اسرائیل از یک طرف و اردن از طرف دیگر. در شمال به بلندی‌های جولان میتوانست بپیوندد، ولی از اونجا که این بلندی‌ها در اشغال اسرائیل هستند چنین پیوندی وجود نداره و از جنوب تنها راه خروج کرانه غربی بسته است، ولی غزه خب با مصر مرز مشترک داره که امروز ایجاد ارتباط فیزیکی زمینی یا هوایی بین غزه و کرانه غربی کاملا غیر ممکنه به خاطر اینکه اسرائیل در وسط این دو قرار داره. در نتیجه حزب الله، سوریه و یا ایران نمیتوانند مستقیما تسلیحاتی رو به کرانه غربی از این راههایی که اشاره شد برسانند، به خاطر اینکه دولت اردن قطعا با چنین امری مخالف هست و میماند این سوال که فعلا بی پاسخ هست که جمهوری اسلامی ایران چه راهکاری رو در پیش میگیره برای عملی کردن این سیاستی که اعلام شده.
معمولا اگر دولتی بخواد از یک گروه شبه نظامی حمایت تسلیحاتی بکنه، این کارو مخفیانه انجام میده. آیا این صراحت در کلام این مقام نظامی جمهوری اسلامی ایران چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ آیا طرف اسرائیلی هم این حق رو به خودش خواهد داد که سختگیری های بیشتری در مورد ایران بکنه؟
و به خصوص در مورد فلسطینی ها. به اعتقاد من اسرائیل با این صحبت هایی که از آغاز این جنگ جدید غزه به این طرف از جانب رهبران ایران زده شده، این صرفاً بهانه بیشتری به دست اسرائیل خواهد داد برای فشار بیشتر هم بر فلسطینی ها و هم فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی ایران. و اون چه که اسرائیلی ها از اون به عنوان شرکت ایران در تروریسم بین المللی از اون یاد میکنن و که جمهوری اسلامی ایران بارها چنین ادعای رو رد کرده، این تقویت خواهد کرد موضع اسرائیل رو حداقل از نظر سران این کشور. ولی در عمل اسرائیلی ها قطعا کنترل کاملی بر کرانه غربی دارن، در حالی که در مورد غزه وضعیت تا حدی متفاوت است. حتی اون چه که حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروه ها در غزه توانستن انجام بدهن با ایجاد تونل ها هم برای ارتباط با خاک مصر و هم برای ورود به اسرائیل، چون این امری در مورد کرانه غربی رود اردن بسیار بسیار مشکل تر خواهد بود، به خاطر اینکه اسرائیلی ها حضور بسیار بسیار پررنگی در کرانه غربی دارند.
هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک در کانادا. و می رویم سراغ روزنامه های امروز ایران در گفتگوی فهیمه خضر حیدری با شهرام رفیع‌زاده.
امروز چند روزنامه گزارش هایی منتشر کردند درباره انشعاب ها و ائتلاف های تازه در طیف های سیاسی مختلف و جناح‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب در ایران، که از جمله این روزنامه ها روزنامه تعادل هست. در گزارشی با تیتر انشعاب احزاب و فراکسیون ها برای استقبال از انتخابات سال 94، این روزنامه اشاره کرده که این روزها یک تشکل تازه‌ای خودش رو اصلاح طلب معرفی میکنه به نام تشکل ندا که نسل دوم اصلاح طلبان معرفی کرده خودش رو، و آقای صادق خرازی در رأس اون قرار داره. البته روزنامه تعادل اشاره کرده که صدای ملت هم در میان اصولگرایان انشعابی است که از انتخابات گذشته مجلس شکل گرفته و به نظر میرسه که در انتخابات آینده مجلس پررنگ‌تر بشه. ندای ملت هم به نوشته این روزنامه شماری از نمایندگان نزدیک به دولت آقای روحانی هستند در مجلس شورای اسلامی که خودشون رو میخوان با این عنوان در انتخابات آینده معرفی کنن. روزنامه آرمان هم امروز در گزارش مفصلی با عنوان شکل‌گیری ائتلاف نانوشتی اصلاح طلبان با علی لاریجانی اشاره کرده که اصلاح طلبان به نظر میرسه که این روزها دست ائتلاف به سوی علی لاریجانی شهره اصولگرای مجلس شورای اسلامی دراز کردن. البته این روزنامه نوشته که هنوز در تردید هست که این ائتلاف در نهایت در انتخابات آینده شکل بگیره یا نه، اما از اونجایی که هم اصلاح طلبان به نوشته روزنامه آرمان و هم اصولگرایان زخم‌هایی از تندروی در سالهای اخیر خوردن، به همین دلیل به نظر میرسه که چهره‌ها و طیف‌های نزدیک به میانه روی این دو جناح سیاسی به هم در انتخابات آینده نزدیک خواهد شد. روزنامه شرق هم گزارشی منتشر کرده درباره اظهارات سخنگوی جبهه پایداری که از این جبهه به عنوان جبهه تندرو یا گروه سیاسی تندرو در میان اصولگرایان نام برده میشه و از قول ناصر سقای بیریا سخنگوی جبهه پایداری نوشته که ما دیگه از آقای احمدی نژاد در انتخابات آینده دفاع نخواهیم کرد. در گذشته هم ایشون گفته ما به دلیل اینکه ایشون مصداق سخنان رهبر جمهوری اسلامی بود از آقای احمدی نژاد حمایت می‌کرد.
آقای رفیع‌زاده، نگاهی هم به ایران بیاندازیم. روزنامه ایران از سه تصمیم دولت خبر داده در مواجهه با ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی، از جمله گفته که مجبور خواهند شد افرادی که از این بورسیه‌ها استفاده کردند که خودشون هزینه‌های تحصیلشون رو بپردازند.
بله، روزنامه ایران از قول آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری نوشته که دولت آقای روحانی تصمیم گرفته که دانشجویانی که بورسیه‌های غیرقانونی گرفتن در دولت گذشته را از تحصیل محروم نکنه، اما تصمیم دوم دولت این هست که این افراد باید هزینه تحصیل خودشون رو به شکل آزاد پرداخت کنن به دانشگاه. علاوه بر این سمت‌هایی که به اونها تعلق گرفته اگر استاد دانشگاه شدن یا استخدام شدن اینها پس گرفته خواهد شد. و یک تصمیم دیگر هم نوشته روزنامه ایران از قول آقای مصطفی پور محمدی این هست که کسانی که در این زمینه دچار تخلف شدن، تخلف‌هایی که قابل پیگرد قضایی هست، دولت میتونه اونها رو تحت پیگرد قضایی قرار بده.
گزارش جالبی هم در روزنامه جوان آقای رفیع‌زاده در مورد قاچاق کالا به ایران میگه که بخش بزرگی از کالای موجود در بازار ایران کالای قاچاقی است و عموما هم از امارات هدایت میشه به سمت ایران.
بله، همینطور است. در این گزارش روزنامه جوان اشاره کرده که بازار قاچاق کالا میان تهران و امارات متحده عربی حدود 20 میلیارد دلار هست سالانه. البته روزنامه جوان اشاره کرده که رقم واقعی این حجم قاچاق کالا میان ایران و امارات حدود 40 میلیارد دلار هست، ولی این 20 میلیارد دلار رقمی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اون رو تایید میکنه. روزنامه جوان در این حال اشاره کرده که حدود یک چهارم این قاچاق به نوشته این روزنامه از سوی قاچاقچیانی مدیریت میشه که در تهران هستن و دفاتری هم در دبی دارن. نکته دیگری که روزنامه جوان در این گزارش به اون اشاره کرده این هست که کسانی که بازداشت میشن یا تحت پیگرد قضایی قرار میگیرن در ایران در ارتباط با قاچاق کالا، اغلبشون دانه درشت‌ها و گردانندگان اصلی قاچاق کالا نیستن، بلکه به نوشته این روزنامه کسانی هستن که افراد خرده پا هستن و نقش اونچنانی در این قاچاق کالا ندارن. البته روزنامه جوان پیامدهای نفوذ قاچاق در اقتصاد ایران رو هم در این گزارش مورد آسیب شناسی قرار داد.
شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با فهیمه خضر حیدری روزنامه‌های امروز را ورق می‌زدند. آخرین خبر همچنین در ارتباط با ایران است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته است که ایران نیروهای کردستان عراق را برای مقابله با داعش سازماندهی کرده است. آقای رحمانی فضلی روز دوشنبه گفت پس از حمله داعش به کردستان عراق، مسئولان کردستان از ایران کمک خواستند و ایران هم علاوه بر مشاوره نیروهای آنها را سازماندهی کرد. کرده است. وزیر کشور ایران همچنین گفته است در روزهایی که نگران سقوط شهرهای زیارتی کربلا و نجف به دست داعش بوده اند و فشار زیادی روی عراق بوده است، تنها دولتی که کمک کرده جمهوری اسلامی ایران بوده. در کناران حزب الله لبنان نیز به گفته وی کمک کرده است. با این خبر به لحظات پایانی میرسیم. ساعت 10:14 فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر.